بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی و تمام دغدغه‌مندان حوزه جمعیت. بحثی که الان در خدمت شما هستم در مورد فواید فرزند آوری از دیدگاه قرآن، در یک بررسی آیات قرآن ما میتونیم فواید بیشماری رو برای فرزند از آیات استنباط و استنتاق کنیم که یه چند نکته از اون فواید رو به عنوان شاخصه های فواید و برکات فرزند از دیدگاه قرآن خدمت شما مرور میکنیم. یکی از فواید فرزندآوری از دیدگاه قرآن ارتقاء سطح عاطفی در خانواده است. خانواده ای که دو جنبه داشت تا الان، یعنی دو طرف داشت تا الان، یک همسر بود، یک مرد بود و یک زن، الان از این فراتر رفته، یعنی تا الان زن و مرد نسبت به هم عاطفه داشته، وقتی که فرزند میاد وارد میشه این عاطفه از دو طرفه به سه طرفه و بیشتر از اون ارتقا پیدا میکنه. ابزار عواطف و والدین نسبت به شخص دیگر در خانواده، یعنی ببخشید، ابراز عواطف والدین نسبت به شخص دیگر در خانواده با وجود فرزند انجام میشه. در جریان الان من چند نکته، چند مصداق قرآنی شروع خدمت شما عرض کنم. در جریان حضرت موسی علیه السلام که قرآن نقل میکنه و اون الهامی که خدا به مادر حضرت موسی میکنه، در آیه 10 و 11 سوره قصص میفرماید که و اصبح فؤاد ام موسی فارغا. وقتی که ما خلاصه به مادر حضرت موسی گفتیم که این بچه خودت رو در صندوق بذار و در رود نیل رها کن، اونجا قرآن می‌فرماید که مادر حضرت موسی قلبش، وجودش از هر چیزی غیر از فرزندش خالی شد، یعنی مالا مال نگرانی نسبت به فرزندش شد. خب این ارتقاء جایگاه عاطفی همسر به مادره، یعنی اون عاطفه مادری اینجا ایجاد میشه. ان کادت لتبدی بهی لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین. تازه باز قرآن میفرماید که اگر ما خلاصه قلبش رو محکم نمی کردیم نزدیک بود که ماجرا رو خلاصه افشا کنه. بعد ادامه آیه بعدی می‌فرماید که وقالت لأخته قصیه فبصرت بهی عن جنب و هم لا یشعرون. تازه به خواهرش، مادر حضرت موسی به خواهر حضرت موسی باز دستور این دغدغه، این عاطفه اینجا داره بروز پیدا میکنه، یک عاطفه مادر نسبت به فرزند که باز به خواهر حضرت موسی علیه السلام مادرش میگه که برو ببین چی میشه، ماجرا رو زیر نظر داشته باش، به دنبال موسی برو. و ماجرای دوم، ماجرای ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام توسط حضرت ابراهیم علیه السلامه که اون اظهار عواطف رو در اون داستان هم میبینیم. ماجرای حضرت نوح و پسرش قرآن نقل میکنه چقدر حضرت نوح دغدغه نجات فرزندش رو داره، تا اون جایی که به خدا عرض میکنه حضرت نو، یا رب ان ابنی من اهلی، ای با خدا در مورد فرزندش حرف میزنه. قبل از اون حضرت نو فرزندش رو نصیحت میکنه، سوار کشتیشو. خب اینا عواطف فرزند و پدره. یا دعای حضرت ابراهیم علیه السلام برای سعادت و کمال و عاقبت به خیری فرزندان و نسلش. خب اینا در قرآن بیان شده. اینا حاکی از اون دغدغه و عواطف روحی خلاصه خانواده است که بعد از فرزند این عواطف بروز میکنه. موعظه و نصیحت حضرت لقمان علیه السلام نسبت به فرزندش که این سوره لقمان اینها رو بیان میکنه. خب این داستانها و این مواردی که قرآن بررسی بیان میکنه و اشاره میکنه، اینا حاکی از اینه که این فرزند وقتی آمد وارد خانواده شد، جایگاه عاطفی خانواده ارتقا پیدا میکنه و این بروز میکنه. دومین فائده که قرآن نسبت به اون برای فرزند بیان میکنه، ارتقاء جایگاه اجتماعی انسان، یعنی والدینه. این جایگاهشون از مرحله زوجین به مرحله والدین یا پدر و مادر ارتقا پیدا میکنه. یعنی در اجتماع یه هویت جدید ارزشی پیدا میکنند و از اون مرحله زوجین به مرحله والدین میرسند. خب آیات قرآن در مورد والدین بعد از این که اونها ارتقاء جایگاه اجتماعی پیدا کردند، مسئولیت هایی که خداوند تبارک تعالی در قرآن کریم برای والدین بیان میکنه، این ارتقاء مسئولیت نشانه ارتقاء جایگاه والدین هستش در اجتماع. سوره تحریم آیه 6 میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. دستور میده خداوند تبارک تعالی به مؤمنین که شما مسئولیت حفاظت و نگهبانی اخلاقی و دینی از خودتون و خانوادتون دارید. این مسئولیت پدر و مادر و این مؤمنین اول نسبت به خودشون، وقتی که اینها دارای خانواده میشن نسبت به خانواده، زن و بچه خودشون، فرزند خودشون هم مسئولیت اخلاقی و دینی پیدا میکنه. یعنی از اون جنبه فردی که خودش تنها بود، انسان باید اول خودش رو حفظ کنه اگر مجرده، خب همون حفظ خودش شامل اون میشه. ولی وقتی تشکیل خانواده داد، وقتی فرزنددار شد، این مسئولیتش بالا میره چون جایگاه اجتماعیش ارتقا پیدا کرده. یا در سوره طه آیه 132 خداوند تبارک تعالی خطاب به پیغمبر میفرماید و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها. این مسئولیت اجتماعی که خداوند تبارک تعالی برای والدین بیان میکنه، حاکی از اون ارتقاء ارتقاء جایگاه و مقام اجتماعی و اینی که ارزش اجتماعی و ارزش زوجین بالا رفته، لذا مسئولیت جدید با توجه به اون هویت ارزشی جدید خداوند تبارک تعالی برای والدین مطرح میکنه. نکته که نکته آخر بنده در این بحث باشه، ارتقاء جایگاه حقوقی والدین هستش. زوجین بعد از این که فرزنددار میشن، حقوق ویژه‌ای از طرف از دیدگاه قرآن برای اونها مطرح میشه، یعنی دارای یه حقوق ویژه میشن که در بعضی از آیات به اون اشاره کرده. سوره بقره آیه 83 میفرماید و اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا. عبادت غیر خدا ممنوع و به دنبال اون بالوالدین احسانا. این جایگاه حقوقی احسان فرزندان نسبت به والدین که این ارتقا پیدا میکنه بعد از اطاعت از خدا بیان میشه. سوره انعام آیه 151 قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. پیغمبر بفرما که به اینها که بیایید تا اونچه که خدا حرام کرده بر شما رو براتون بیان کنم. الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا، که شما نباید نسبت به خدا شریکی قائل بشید و بلا فاصله و بالوالدین احسانا. این مقرون شدن حق والدین با حق خداوند تبارک تعالی معنا داره. معناش اینه که این والدین در مجرای خلقت الهی قرار گرفته، اونها هم به یک معنا خالق انسان هستند و در طول خالقیت الهی قرار گرفتند و به خاطر همین بلا فاصله بعد از توصیه به حق خدا به حق والدین توصیه میکنه و بالوالدین احسانا. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم و ایاهو. ما روزی بچه ها رو میدیم. حالا اینا بحث های دیگه داره که ما وارد اون نمیشیم، فقط از جایگاه حقوقی داریم به این آیات نگاه میکنیم. و قضا ربک الا، آیه 23 و 24 سوره اسراء، و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. خداوند واجب کرده، قطعی کرده که غیر از او رو نپرستید و به پدر و مادر خودتون نیکی کنید. این مقرون شدن حق والدین با حق الهی، این معلومه که این خداوند تبارک تعالی برای پدر و مادر که قبلا زوجین بودند بعد از فرزنددار شدن یه حق ویژه‌ای برای او قائل میشه. این همه از برکت فرزند آوریه. بعد ادامه میفرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما. اگر که خلاصه در زندگی دنیا اینها یکی یا هر دو دوچار افزایش سن شدن، به پیری رسیدن، نیاز به تو داشتن، ممکنه یه وقتی از روی خلاصه کم طاقتی یه حرفی بزنن، فلا تقل لهما اوف. حق نداری کمترین بی احترامی به او به والدین کنی. این خیلی دستورات، واقعا انسان وقتی اینها رو میخونه موی بدنش سیخ میشه. این ارزشی که خداوند بعد از این فرزند به این والدین میده که شما حق نداری کمترین بی احترامی و کمترین حرفی که اونها رو آزرده کنه به اونها بزنی. ولا تنهرهما، فریاد نکشید او پدر و مادر. و قل لهما قولا کریما، و با اونها با سخن کریمانه و سخن محترمانه با اونها حرف بزنی. نکنه یه وقتی خدای نکرده با اونها درشتی کنی. و آیه بعد که اوج احترام و تواضع و خضوع فرزندان رو خدا برای والدین میفرماید و اخفض لهما جناح الذل من الرحمه شما بالهای تواضعت رو برای والدین از روی رحمت، از روی رغبت، از روی محبت باز کن. چقدر قشنگه این آیات، چقدر زیبا ترسیم میکنه مقام زوجین رو بعد از این که بچه دار میشن و به مقام والدین و پدر و مادری میرسند. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. باید برای والدین فرزندان دعا کنند، دستور خداست. و قل رب ارحمهما، خدایا پدر و مادر من را مورد رحمت، محبت و لطف خودت قرار بده. چرا؟ کما ربیانی صغیرا، همون جور که این پدر و مادر نسبت به من این لطف و رحمت و مهربانی را اون موقعی که بیشترین نیاز رو داشتم نسبت به من روا داشتم. خب این آیات و این فواید فرزند آوری از دیدگاه قرآن بود. خب فواید بیشماره، ما به عنوان نمونه چند فائده اصلی که فائده عاطفی و اجتماعی و حقوقی بود رو بیان کردیم. از خداوند تبارک تعالی درخواست میکنیم که انشاءالله ما را در انجام وظیفه و در انجام وظیفه نسبت به والدین و نسبت به جمعیت و جوانی جمعیت موفق بداره و انشاءالله امام زمان علیه السلام رو از ما راضی و خوشنود بگرداند و زبان مقدسش رو مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.